بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
فصل سوم و فصل چهارم در ارتباط با عوارض وحدت به نحو ویژه راجب هم بحث میکنه. در فصل سوم ایشون میفرماد که یکی از عوارض وحدت اونگاه که در یک حسرتی اتفاق بیفته، ایجاد اتحاد بین اون دو چیز و شکلگیری وحدت الاثنینه. چون اگه دقت بکنیم، این بحثی که الان پیش میکشیم نباید فقط جزء عوارض وحدت دونسته بشه، از عوارض وحدت به همراه کثرت چون این چیزیه. یعنی وحدت صرف از عوارضش مسئله اتحاد به معنی هم بینایی که مطرح میکنیم نیست، بلکه از عوارض وحدت اونگاه که در یک کثرتی اتفاق بیفته، یگانه کردن اون کثرته، شکل دهی به یک اتحاده. این رو ما میگیم اتحاد و هویت و حمل فلسفی. این ربطی اصلا به بحث ذهن و امثال اینها نداره. کلمه هم گرچه به نحو شایعی تو فضای ذهن معنا میشه، اما اگر دقت بکنیم به لازم که ریشه هر حملی یک واقعیت خارجیه، اون واقعیت خارجی همون وحدت الاثنینه. وحدت الاثنین که اتفاق بیفته، حمل فلسفی و هویت و اتحاد نفس الامری اتفاق افتاده. حالا به تبع او ذهن منفعل میشه و لازمه ذهنی چنین فرایندی حمل ذهنیه. خب این توضیح که الان عرض کردیم معناش اینه که هر جا یک حمل فلسفی وجود داشت، یعنی بسترهای لازم برای شکل دهی به یک حمل ذهنی بود، ما بتوانیم حمل ذهنی رو انجام بدیم، ولیکن متعارف در میان کسانی رو که از حملهای ذهنی استفاده می کنن، به کارگیری حملهای ذهنی هست فقط در یک سری از حوزه های متعارف و مشهور. لذا ما کل حملهایی که تو فضای ذهن احتمال شکل دهی داره رو دو قسم می کنیم: حملهای متعارف و حملهای غیر متعارف. حملهای متعارف همین اینا بسترش همون حمله فلسفیه، یعنی تا حمله فلسفی که میگم اینو توجه داشته باشید، یعنی به این طب با این اصطلاح ممکنه جایی نبینیم و شما اگه جایی تر کنید دچار دردسر بشید. منظور همون هویت و اتحاد، همون وحدت الاثنین است که در واقع اتفاق میفته. اینو میگیم حمله فلسفی. لازمه حمله فلسفی بسترسازی حمله ذهنیه. حالا حمله ذهنی که ما میگیم، یه وقتی ذهن این حمل رو انجام میده و متعارف در میان افراد هست، یا نه ذهن انجام میده، بسترهاش هم فراهمه، مجوز و مصحح این کار رو هم داره، ولی متعارف بین العموم نیست. لذا حمله های ذهنی رو دو قسم می کنیم: حمله های متعارف و حمله های غیر متعارف. حمله های متعارف رو اینجا لیست کرده. حمله های متعارف دو قسمه: یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع صناعیه. این بحث اگه دقت کرده باشید از یک جهتی تحلیل فلسفی از اون بنیادهای حمل اولی و حمل شایع صناعیه، از یک جهتی باید اینها رو جزء فلسفه این مباحث دونست، فلسفه منطق مثلا تو این مباحث دونست. خب حمل های غیر متعارف چیه؟ حمل های غیر متعارف اینجا نگفته، حالا من انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. یکی از حمله های غیر متعارف مشهور در میان عرف خاص فلاسفه حمله حقیقت و رقیقته، ولی حمله های غیر متعارف اختصاصی به این مورد هم نداره، میتواند دارش وسیع تر از این باشه، به خاطر اینکه بستر فلسفی حمل بسیار گسترده است. باز توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو. الفصل الثالث، فصل سوم، من عوارض الوحده الهو هویت. توجه کردید که من عوارض الوحده این وحدت صرف هیچ وقت هو هویت، همون اتحاد، همون هم، اینا منظور این همانی، هو هویت یعنی این همانی. این که میگیم من عوارض الوحده الهو هویت هستش، یعنی از عوارض وحدت در دل کثرت، یعنی وحدتی که مثلا حداقل در یک تکثر دو طرفه واقع بشه این مسئله هست. حالا این دو طرفه بودن آیا ضرورت داره در مسئله هم یا با چیز دیگری گفت، هم خب بحثای دیگری رو میطلبه. من عوارض الوحده الهو هویت، پس هو هویت اسمش میذاریم اتحاد، اسمش میذاریم حمل، این همانی. از عوارض وحدت هو هویت، اتحاد، حمل، وحدت الاثنین. وحدت الاثنین همون اتحاده، اتحاد در معنی دقیقش یک کثرت در دل وحدت توش نهفته شده. حالا با توجه به این دقت نگاه بکنیم. حالا بر این تیکش الان فعلا ما کار نداریم. کما ان من عوارض الکثرت الغیریت، چنانچه از عوارض کثرت غیریت، مغایرت، مباینت، کثرت اصلا بسترش غیریت و مغایرته. حالا این بحث هم میشود مطرح کرد، یا کثرت خود مغایرته یا عوارض کثرت مغایرته، این هم بحثی است که میشود مطرح. حالا ثم الهویت، سپس هویت یعنی این همانی، یعنی اتحاد. اینجا توجه کنید، ثم الهویت هی الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. ببینید کلمه اتحاد خیلی اینجا جاش خیلی مشهوره، همه میگن خیلی جد. چون اتحاد تو دل خودش کثرت داره. اینجا ما باید بگیم که هویت هی الوحده من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. اختلاف اون کثرته، این مغایرته. خیلی استفاده میشه مثلا در معرفی حمله اولی، حمله شایستانی، همچه میگن اتحاد از این جهت، مغایرت از اون جهت، ولی از لفظ اتحاد همون جنبه وحدت نظرشونه، و الا تو دل اتحاد هر دو تا جهت لازم برای شکل دهی به حمل نهفته شده. اساسا بستر یک حمل کجاست؟ اتحاد. هر وقت اتحاد باشه بستر حمله. اتحاد تو دلش چیه؟ یک وحدت و یک کثرت. لذا همیشه ما تو حمل چی احتیاج داریم؟ دو چیز، یکی یک وحدت و یکی کثرته. اگر وحدت و کثرت با یه شکل خاص یا نه، کثرت یکی جرف وحدت نداشته باشه، نه وحدت یکی جرف این کثرت نداشته باشه. اگر شما وحدت و ما به همراه کثرت و ما داشته باشید، اینجا اتحاد اتفاق میفته، و اتحاد زمینه چی رو فراهم میکنه؟ زمینه حمل رو فراهم میکنه. اگر این حمل رو حمل ذهنی بگیره، اگر منظور حمل فلسفی باشه، خود اون اتحاد هم حمل فلسفیه. این اتحاد همون هویت فلسفی. هم نگاه کنید، ثم الهویت هی الاتحاد من جهت ما. هویت که مصدر جلی هویت، این همانی مصدر جلی هویت، یعنی این همانی بودن ها اشاره داره به حمل ها. ثم الهویت هی الاتحاد من جهت، الان اتحاد منظورم وحدته، هی الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. و هازا هو الهم، این همون حمله، یعنی اتحاد، هو هویت، اینا همه حمله. و منظور تا اینجا که الان قرار گرفتیم، میشه باید جور دیگه این عبارت رو قرائت کرد، تا اینجا که قرار گرفتیم بحث تکوینیه. و لازمه صحت الحمل، بله لازمه اتحاد، حمل، هو هویتی که با این بنیادهایی که گفتیم در عالم واقع اتفاق افتاد. ببینید معمولا وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم چی؟ میگیم در هر حملی دو چیز لازمه، یک وحدت یک اتحاد، کاملا واضحه. مثلا میگیم زیدان قائمان، همین رو میگیم، زید یه چیزه، قیام یه چیزه، ولی یک وحدت هم بینشون هست، این میشه وقت هم. اما توجه بکنید همه این روند پیش از این که تو ذهن ما اتفاق بیفته باید در واقع باشه، یا لاقل ادعا بکنید واقع اینجوریه. و فیلسوف با اون قسمت قضیه کار داره. الان اگه بگیم آقا هم چون شما دارید بحث میکنید، ما داریم بسترهای نفس الامری که به ما مجوز شکل دهی به هم تو ذهن رو میده، داریم روی اونا بحث میکنیم. پس بنابراین اصلا نباید این اتحاد از یک جهت، اختلاف از یک جهت، اینا همه باید تو فضای ذهن و اینا رو از بحثای نفس الامری واقعی فلسفی خارج بکنیم. و لازمه او و لازمه این اتحاد از یک جهت با اختلاف از یک جهت، من خودم میزنم به این هم، و لازمه این حملی که قبلا گفتیم که حمل فلسفیه، اتحاد فلسفیه، صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما، میفرماد لازمه این حمل فلسفی و اتحاد فلسفی صحت حمل ذهنیه. یعنی ما میتوانیم حمل درست بکنیم، در باستابای ذهنی میتونیم حمل درست کنیم. در کجا؟ فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما، این خوبه، در هر دو مختلفی که بینشون یک اتحاد و اینی بینهما وحدت ما، یه وحدت اونجا باشه. خب یعنی هر جا بستر از منظر فیلسوف برای حمل فراهم بود ما میتونیم حمل درست کنیم. فیلسوف میگه میتونید حمل درست بکنید به لحاظ ذهن، ولیکن بسیاری از این حمل ها متعارف نیست، باید مراقب باشید. ببینید لکن التعارف خص یا خص اطلاق الحمله علی موردین، لکن تعارف یعنی شهرت عرفی، این در میان مردم شناخته شده باشه، لکن تعارف خص اختصاص داده اطلاق حمل را فقط بر دو مورد، من الاتحاد بعد الاختلاف یا من الاتحاد بین الاختلاف، یا اون وحدت در دل کسرت به تناسب که اون دوتا رو به هم پیوند بزنه، وحدتی که اون دوتا رو به هم پیوند بزنه در یک جهت خاص. لیکن تعارف هم رو اختصاص به دو مورد خاص که الان این دو مورد رو میخواییم بگیم. اما حملهای غیر متعارف حملهایی هستن که از نظر فیلسوف ایرادی و اشکالی برای حمل نیست، ولی چون عرف اینها رو به کار نمیبرن، لذا که شما بخواید در عرف عموم به کار ببرید و همراه با احتیاطهای همراه خواهد بود، و بلکه نباید این کار رو بکنید، دچار دردسر میشه. مثلا یکی از اقسام حملهای غیر متعارف حمل حقیقت و رقیقته که در فلسفه مطرح هستش. حمل حقیقت و رقیقت فیلسوف به خودش اجازه میده وقتی علت و معلولش رو با هم مقایسه میکنه میبینه شرایط هم فراهمه. چرا؟ چون یک وحدت در دل کثرت هست، یک نوع عینیت در عین غیریت هست. وقتی اینجوریه بستر برای ذهن فلسفی آماده است که هم رو انجام بده، بگه علت همان معلول است، بگه معلول همان علت هست. ولی شما اجازه ندارید این رو در بین مردم بگید. اگه در بین مردم گفتید، توجه کردید، حداقل حداقلش اینه که میگم مثلا طرف ذهنش دچار اشکال شده، حد اکثرش هم البته ممکن تا بالای چوبه دار هم برید، توجه کردید، حد اکثرش هم اونه. این میشه حمل حقیقت و رقیقت. فیلسوف وقتی این رو به کار میبره میدونه چی کار داره میکنه، میگه العلت هو المعلول رقیقتن. دقت کردید؟ میگه المعلول هو العله حقیقتا. اینجوری به کار میبره، یعنی میگه در واقع معنای این جملات اینه، علت حقیقت معلوله، معلول رقیقت علته. توجه کردید؟ این داره به کار میبره. اگه برای مردم توضیح بدیم، یعنی اونا رو تو سطح فلسفه را بدیم، خب اون وقت اونها هم چه بسه بگیم اشکال نداره، اگه این جملات متوجه بشن میگن اشکال نداره، درسته. ولی همینجوری شما بخواید بگاهی حمل غیر متعارفه، چون حمل متعارف در میان مردم، حالا حمل اولی به ذریعه فیلال، حمل شایه، حمل شایه همیشه معمول با تمام ویژگی‌هاش بر موضوع حمل میشه، هم با کمالاتش هم با نقصانهاش. ولی که در حمل حقیقت و رقیقت اینجوری نیست، یعنی اون رو که دارید معمول در نظر میگیرید من جمیع الوجوه بر موضوع حمل نمیشه، از یک جهت خاص داره حمل میشه، یا از جهت وجدان یا از جهت فقدان داره حمل میشه. مردم که این فضا رو متوجه نیستن و ذهنشون مرتب اونس گرفته، مثلا با حمله شایع صناعی که مثلا زید عالم است، یعنی چی؟ اگر شما این جملات رو به کار ببرید بگید علت معلول است، معلول علت استش، دچار این دردسرها خواهد شد. حالا این حمله حقیقت و رقیقتی که تو فضای تشکیل خاصی معنا داره، چون تو فضای تشکیل خاصی تشکیل در وجود میگه حقیقت و رقیقت معنا داره. ولی اگر مثلا فرض کنید حالا از این فضا کسی بالاتر هم کنه، نمیگم بالاتر، بالاتر خودش باره مثبت داره، بالاتر نه، حرف عرفا رو زن، حرف بالاتر یا پایین‌تر، حرف عرفا رو زد، اونجا هم یه حمله های مخصوصی راه داره، شبیه به هم دقیقت و رقیقته، ولی اصلا منظورشون این نیست که مثلا اگر فرض کنیم گفتن حق خلقه یا خلق حقه، اصلا مشکلاتی که ایجاد میکنه چیه؟ تو مردم حمله شایستنایی میفهمن حق خلق است یا خلق حقه، حمله شایستنایی به دردسر ایجاد میکنه. اما وقتی یک عارف بکار میبره حق خلق است یا خلق حقه، نمیخواد اون حمله شایعه صنایعی که مردم استفاده میکنن استفاده بکنه، چیزی شبیه به حمله حقیقت و رقیقت مد نظرشه. این یک مسئله است. ولی حمله های غیر متعارف اختصاص به اینایی که الان شمردیم نداره. ببینید تمام مواردی که ما به عنوان واحد غیر حقیقی شمردیم، تماثل به معنی عام، یعنی تماثل خاص، تجانس، تشابه، تساوی، توازی، تناسب، همه اونا رو نگاه بکنید، از منظر فیلسوف شرایط برای شکل دهی به هم چیه؟ فراهمه، گرچه متعارف نیست به کار بردنش. مثلا هایی که زید امره، فیلسوف میتونه درستش بکنه، میگه بله چون یه وحدت دارن هر دو انسانن، میتونم بگم این عین آنت از منظر انسانیت، هیچ اشکال نداره. یا الان تا اینجا هاشش کنه نداره زید امر از اینجایی، ولی یه وقتی مثلا ممکنه بگه فیلسوف بگه فرض کنید که انسان فرد هست، درسته؟ مشکلی ایجاد نمی کنه، چرا میخواد بگه فیل حیوانیت، یعنی یک وحدتی در نظر گیره در دل کثرت خودش مجوز داره برای اعمال امر. و توضیح هم که میده ممکنه درسته، خب انسان فرد هست از جهت حیوانیت داره، خیلی با هم فرق میکنن، درسته؟ ولی این حمله ها متعارف نیست. شما نمیتونید مثلا بیرون برید بگید انسان بقر است، انسان غنم است، انسان حمار است، انسان فلان است، در اینا نمیتونید به کار ببرید. حالا یک سری جملات هستش که اگه به کار ببرید، بهتون گفتم اگه به کار ببرید ممکنه بگن طرف عقل از دست داده، ولی یک سری جملات هستش که اگه شما به کار ببرید شما رو میندازن زندان. توجه کردید؟ مثلا اگه فلانی فلان چیز هست و دستران سلسلانی میشه، توجه کردید؟ و از اینجور جملات بکار بذارید. حالا اگر خواستید مثلا یه وقتی تو عالم سیاست وارد بشید و از اینجور جملات بکار بذارید، راه در رفتن از اینا هم یاد داشته باشید و بگیرید، این بحثی هایتون باشه. حالا برگردیم به حمله های متعارف. حمله های متعارف دو جوره، یا حمله اولیه ذاتیه یا حمله شایعه صنایعیه. حمله اولیه ذاتی داستان مفصلی بس خیلی مهم میداره. این باید انشالله در نهایت الحکمه اونجایی که اقوام طباطبایی یک پیشرفت خودش رو در حمله اولیه ذاتی نشون میده اونجا باید حل بشه. ولی این رو دنبال کنید. یعنی از صدر متعلم بعد حاجی سرخزواری بعد علامه طباطبایی این بحث رو دنبال کنید. معمولا وقتی حمله اولی میگن که انه حمله اولی، مثلا میگیم حمله اولی یعنی اتحاد در مفهوم. اتحاد در مفهوم، حمله شایع اتحاد در وجود مثلا. ولی با توجه به چه باشیم، اگر در حمله اولی اتحاد مفهومیه، به طریق اولا اتحاد در وجود این موضوع و معمول دارن، یعنی در واقع و نفس الامر موضوع و معمول متحدن که شما در فضای مفهوم میگید متحدن. این رو حتما با توجه بکنیم. این میتواند یک نقدی باشه به بعضی از دقایق تو بحث حمله اولی. حمله اولی فقط تو فضای ذهن نیست، این حرف غلطیه. حمله اولی اگر یک پرانتزی بخوایم باز بکنیم و نکته عرض بکنیم، حمله اولی در واقع ما را میبره به طرف اون اصل اساسی هر چیزی خودش خودشه، اصل هویت. اون هویت با این هویت فرق میکنه ها، اون اصل اساسی که بعضی میگن حتی به جای اصل امتناع اجتماعی نقض اتفاقی نقیزه این میتونه باشه، بعضی اینجوری میگن، اون اصل بنیاد همین حمله اولی هستش. حمله اولی اینه هر چیزی خودش خودشه، این معنا اختصاصی به فضای ذهن نداره، هر چیزی خودش خودشه. بله بازتاب ذهنیش به شکل همین حمله هایی که ما با اون حمله اولی میشناسیم شکل خواهد گرفت. مثلا میگیم الانسان و انسان، یا میگیم الانسان و حیوانان ناطق مثلا، یا اگه گونه های دیگر رو مثلا بپذیریم، اینا رو میگیم حمله های اولی. پس حمله اولی، الان من فیر دقیقه هستش خود علامه اینجا دارم عرض میکنم، حمله اولی به معنای اتحاد مفهومی از فوق اتحاد کلمه وجودی هم شاید یکمی مثلا ضعف داشته باید، فوق اتحاد ذاتی که بین موضوع و محمول است به لحاظ نظام نفس الامر، به لحاظ مفهومی هم اتحاد دارن. این اصلا نتیجه اون اتحاد اتحاد مفهومی میشه، چون اونا ذاتن با هم متحدن. خب دو تا مفهوم از یک ذات که نمیشه مختلف باشه، یک مفهوم خواهد شد. و همیشه بازتاب فضای خارجیه. تو خارج چون هویت شما دارید، هر چیز خودش خودشه، بازتاب ذهنی چی میشه هم در اولی؟ چون شما دو تا مفهوم میخواد بگید از یک شی، میگید این آن هست، هر چیز خودش خودش هست، میگید هم در اولی. حالا شما تازه تو بحث‌های قبلی گفتید که در هر حملی شما یک وحدت میخواید، یک کثرت میخواید، اینجا که همش وحدت شده. خب اینا میگن چون اینجا کثرت بسیار دور از ذهن عرف عمومه، حمل اولی رو گرچه گفتیم متعارفه، ولی به اندازه حمل شایع متعارف نیست، نسبی ها. اون حمله های غیر متعارف که هیچ، این حمله های متعارف باز هم نسبت به حمله شایع اون حد تعارف نداره، لذا این نسبی این نقطه. حمله اولی ذاتی رو خب مردم مثلا میفهمن، مشکل بالای دار رفتن پیدا نمیکنه، ولی مشکل همین که عقلش از دست داده و اینا پیدا ممکن انسان بکنه. یعنی از کردن مثلا چند بار اگه بیرون شما بگید انسان راه میده، انسان از چوب، چوب از پلاستیک، پلاستیک از ماشین است، اینا شما رو زندان نمیبرن یا بالای دار نمیرید، ولی اون مشکل رو پیدا میکنید، یعنی متهم میشید که طرف عقلش از دست داده، ولی اون مشکل دیگه رو نداره. اینا حمله متعارف لااقل قشرهای علمی اینا رو میفهمن چیه. اختصاص خیلی مثلا فرض کنید به فلسفه، اونم فلسفه حکمت مطالعه و کذا این حرفا نداره. خب با این حال این حمله رو ما میگیم حمله اولی ذاتی و متعارف هست از یک منظر، ولی در مقایسه با او غیر متعارفه. خب گفتیم که علتش اینه که این وحدت چون شدیده وقت اینجا بود، چون وحدت شدیده حتی عرف به معنای عرف عمومی متوجه نمیشه این حل برای چیه. توجه کردید؟ برای یه توضیح دادم که این بحث نسبی ایناست. خب ما باید یک وحدت داشته باشیم و یک کثرت هم داشته باشیم. وحدت اینجا خیلی شدیده، کثرت چجوریه؟ میگن کثرت اینجا دو گونه از کثرت اینجا توضیح داده که همه اینا میگن کثرت اعتباری یا کثرت به اجمال و تفصیل، اگر بگیم انسان حیوان ناطقه، یا کثرت به معنی سلب توهم تکثره، یعنی کسانی توهم تکثر و غیریت کردن که انسان نباشه، ما میگیم نه انسان انسان هست. دو گونه دیگر از کثرت در خود این حمله اولی رو علامه طباطبایی در نهایه رو پیش رو در نهایه مشاهده خواهید کرد. ببینید براتون احدهما، یعنی یکی از این، ما گفتیم که تعارف اختصاص داده از هم رو به دو مورد، ولی با این توضیح که عرض کردیم خود این دو مورد هم از جهت متعارف بودن در میان عموم نسبیه. یکیش که خیلی شایعه میشه حمله شایع ثنایی، یکیش که باز کمتر استفاده میشه حمله اولی ذاتی. احدهما ان یتعد، حتما به این سوال توجه کنید، اگر متعارفه چرا میگید اونو میگید شایع؟ خب اینم شایع، شایع یعنی متعارف، خب اینم متعارفه دیگه، اونم که شایع هر دو متعارفه، چرا میگید این نسبیه؟ احدهما ان یتعد الموضوع والمفهوم، ان یتعد الموضوع والمحمول مفهوما و ماهیتا. عبارت خوبیه، ماهیت اخص از مفهومه، یعنی حمله اولی اختصاص به حوزه های ماهوی نداره. مثلا گفتیم وجود موجود است، وجود وجود است، وحدت وحدت است، اینا همه حمله اولیه. مفهوم دارش اوسعه. خب این یک تبیین از این دو کلمه مفهومن و ماهیتن. ممکنه که ما مفهومن و ماهیتن رو بخوایم اینجوری توضیح بدیم، بگیم مفهومن یعنی به لحاظ ذهن، ماهیتن یعنی به لحاظ ذات خارجی، نه بحث وجود ها مثل اون گونه که در حمله شایع ثنایی هست. اما اولیش خیلی بهتر باشه. احدهما ان یتعد الموضوع و المحمول مفهومن و ماهیتن و یختلفا به نوع من ال... خب باید یک اختلافی هم بینشون باشه، میگه به نوعی از اعتبار با هم دیگه تکثر پیدا میکنن، لذا بستر برای حمل فراهم میشه. خب این اختلاف اعتباری مثل چی؟ دو مورد اینجا آورده، خل اختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق. حالا اینجا اختلاف بین موضوع و معمول به اجمال و تفصیل، انسان مجمله، حیوان ناطق مفصله. توضیح میده، میگه فإن الحد عین المحدوده، حد عین محدود است مفهوما، یعنی دایرهشون کاملا یکیه. توجه داشته باشید وقتی مفهوما متحد باشم قطعا خارجا متحد هستن، خارجا به یه نفس العملی متحد هستن، یک چیزه. فإن الحده شاید الان الان مد نظرش نباشه این بحث، ولی بحث به اون چیز نایومن فإن الحده عین المحدود مفهومن و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل، موضوع مجمله ولی محمول مفصله و این اختلاف شرایط رو فراهم میکنه برای حمل. و کل اختلاف به فرض انسلاب شیء عن نفسه. مورد دوم از اختلاف چیه؟ کسرت چیه؟ کسرت فرضی توهمی، یعنی اختلاف به حسب فرض انسلاب یک شیء از خودش، سلب یک شیء از خودش، یعنی یک چیزی خودش نباشه. یعنی مثلا سوفسطائی که میگه مثلا خودش میتونه خودش نباشه، ما در مقابلت میسیم نه خودش هست. تو بستر توهم کسرت یک وحدت میاد اون کسرت رو به هم دیگه میدوزه. فتوقای نفسه و نفسه، پس خودش مقایی رو خودش خواهد شد و در اینجا هم اتفاق میفته. سمه یه ملالا نفسه، سمت بر خودش هم میشه برای اینکه اون توهم تغایر رو رفع کنه. لدفع توهم المغایره مثلا چی؟ فیقال الانسان و انسانان، مثلا گفته میشه که انسان انسان است. ببرید اگر بحث رو در اون هویت گزاره بنیادینی که به عنوان اصل منفعت‌شناسانه اولیه مورد قبول قرار میگیره، خیلی راحت‌تر حمل اولی معنا میشه. و یسمى هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی، این حمل میگن حمل ذاتی اولی. چرا ذاتی میگن؟ چرا اولی میگن؟ در حاشیه‌ای که از علامه زیل اومده مطرح شده، مثلا سمی ذاتی لکن محمول کیه ذاتی در موضوع، ذاتی به معنی اهم کم ذات را پوشش بده. و اولی هم لنه من از ضروریات الابده، خیلی واضح انسان انسان است و این در واقع چیزی بسیار بدیهیه. اون بحث هویتی که به عنوان اصل اولی مطرح میشه همون محکی حمل اولیه. معکی حمل اولی اشاره داره به همون و حمل اولی چجوری اصل اولی بدیهیه. این که میگن هویت بدیهی اولی با خاطر همینه، باستاب بدیهیه خودشون بدیهیه. و ثانیه ما اینجا داستانه بزرگتر بریم آخر سال هم که نزدیک میشه. و ثانیه ما، اما قسم دوم که هم اشاره صنایع هم اشاره صنایع ملاکش اینه، اختلاف مفهومی اتحاد وجودی. این مقدار کافی نیست برای معرفی حمل شایع صنایع ها، اما به همین مقدار آن را اکتفا میکنیم، چون اتحاد در وجود خیلی گونه های متعدد داره. آیا مطلق اتحاد وجودی و اختلاف مفهومی میگیم؟ خب خیلی خوب میشه از ذاتی. یا به نحو متعارف منظور شما از حمل شایع همون ثبوت و شیء لشیء فقط اون جاهاست؟ یعنی از در فلسفی که نگاه بکنید، آیا دو تا وجود مرتبط به همه یا یک وجودی که دو مفهوم ازش انتظام می شود؟ اگر اهم بگیریم خیلی از اشکالات ما برطرف میشه. پس بنابراین حمل شایع صنایع چیه؟ حمل شایع صنایع در جایی هستش که دو تا مفهوم که موضوع و محمول در نظر گرفته میشه تغایر مفهومی دارن ولی اتحاد وجودی با هم دیگه دارن. خب چون بحث قبلی داشتیم میگفتیم اتحاد مفهومی دارن بعد باید اتحاد وجودی داشته باشن. خب اینجا ممکنه کسی بگه وقتی اختلاف مفهومی داریم بعد باید اختلاف وجودی هم داشته باشن. درست این حرف، یعنی باید این رو نقد بزنیم بریم جلو. اگر اختلاف مفهومی دارن باید اختلاف وجودی هم داشته باشن. پس این اتحاد وجودی باید معنای خاصی داشته باشه. مثلا یک وجودی که هر دو مفهوم به اون موجودن، یا نه دو وجود مرتبط به هم مثل جوهر و عرض. منظور از اتحاد وجودی رو مراقب باشیم اینجا. خب و ثانیه ما، یعنی دومی از این دوتا حملی که متعارف هستش اینه، ان یختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن، یعنی مختلف بشوند دوتا امر از حیث مفهوم ولی از حیث وجودی با هم متحد باشن. مثل چی؟ که قولنا الانسان و زایکان و زیدون قای. همه مثال ها از جایی هست که سبوت و شنل شنل داریم، یعنی جوهر و عرضه. ولی در جاهایی رو که حمل معقول های ثانیه فلسفی یا حقایق انتزاعی یا فرض کنیم که اسماء و صفات باری تعالی، اونجاها رو ما باید در نظر داریم. مثلا الله تعالی قادران مثلا میگیم، اینا چیه؟ حمل اولی حمل شایع است، طبیعتا حمل شایع است. وقتی گفتیم حمل شایع است باید مواظب اون اتحاد وجودی باشیم. اتحاد وجودی ها با هم در واقع یک مدار تشکیکی داره، اتحاد وجودی خیلی شدید یا تا به کجا مثلا برسه. و ثانیه ما، ان یختلف ان یختلف امران مفهومن و یتحد وجودن تقول اینا الانسان زایگون و زیدون غالبان و یسمى هذا الحمل بالحمل شای صناعی. دقت داشته باشین، حمل شای تو بستر حمل متعارف هستا، یعنی همه این هر دو هم متعارف بودن ولی این گستردگیش بیشتره. حمل شایع صنایع، شایع است یعنی گسترده استفاده میشه. صنایع این تو تمام صناعات در قلوب در همه اینها از همین حمل استفاده میبرن. اساسا اگر دقت داشته باشید حمل های اولی گرچه پایه علم هست ولی موجب تکثر علم نمیشه، موجب تکامل علم نمیشه. حمل های اولی دانش درست نمی کنه، یک مجموعه دانش درست نمی کنه، مجموعه دانش با حمل شایع صورت میگیره. خب این تو اینجا راجع به فصل سوم و معرفی دو تا حمل متعارف و اصل حمل، اون که خیلی مهمه همون چند سطر اولیه است، اون خیلی اهمیت داره و همیشه نگاه فلسفی به این بحث داشته باشید، نه نگاه منطقی یا نگاه ادبی، نگاه فلسفی به این بحث داشته باشید. فیلسوف داره راجع به اینا مطالعه میکنه. خب و اما فصل چهارم، فصل چهارم رو علامه طباطبایی در نهایت الحکمه نه به این سب شروع کرده، من دقیق عبارت شدم یادم نیست، ولی ینقسم الى قضا و قضا، یعنی ضمیر ینقسم ما رو زده به مطلق حمل، ولی در اینجا گفت فرموده و ینقسم الحمل شایع. بعد از اینکه ما دو فصل قبلی این دو فصل در واقع یک فصله، بلاز اینکه اول فصل هم نگم واو اومده نداره و ینقسم ادامه همون بوده به این سبب، این جدا شده، بحث اقسام هم رو داره مطرح میکنه. تو نهایه داره و ینقسم الى کذا و کذا، به نظر میرسه عبارت نهایه دقیق تر باشه از اون چرا که در بدایه است. چرا؟ به خاطر اینکه این تقسیماتی که الان مثل تقسیم مطرح میشه، این تقسیماتی که مطرح میشه برخی از این تقسیمات مال مطلق حمله، نه خصوص حمله شایع فقط. گرچه اون چیز که اینجا آمده غلط نیست، چون حمل شایع این سه تقسیم رو داره درست، ولی برخی از این تقسیم ها مال مطلق حمله نه فقط مال حمل شایع. حالا از این گذشت، در اینجا علامه طباطبایی میفرماد بعد از اینکه ما تو فصل قبل گفتیم حمل یا اولی ذاتی است و یا شایع صناعی است، حالا حمل شایع صناعی سه تا تقسیم داره، تقسیمات ممکن بیشتر باشه ولی سه تقسیم مشهور داره که اینجا میخواد مطرح بشه. یک، تقسیم حمل شایع به حمل هوهو و حمل ظهور یا حمل مباطات و حمل اشتقاق، این یک تقسیم. تقسیم دوم، تقسیم حمل شایع صناعی به در واقع حمل بطی و غیر بطی. تقسیم سوم، حمل شایع حل بسیط و حل مرکب. سر تقسیم اینجا مطرح شده، بعد میگردیم به تقسیم نخست. تقسیم اولی از حمل شایع این استش که حمل شایع یا حمل هوهوس یا حمل ظهور. یک نکته ذکر بدم، این کلمه هوهو در اینجا غیر از هوهویست که تو فصل قبل خوندیم. کلمه هوهو و هوهویتی که فصل قبل بود مال مطلق حمل بود، اصلا هر حمل یک این همانی توش هست، اما این حمل هوهو یا حمل هوهویتی که اینجا مطرح می کنیم در مقابل حمل اشتقاقه، یعنی هم چه اشتباه باشه چه حملی که الان داریم بحث میکنیم هر دوتا هوهوه، بلاحظا هم هوهوه. پس هوهو دو جوره، مثل بعضی تصور داشتیم تو منطق، تصور میگیم مثلا این بحث مطرح میکنن که میگیم که علم همون تصوره، صورت کلش این داره، بعد میگیم که علم تقسیم میشه به چی؟ تصور و تفکیر. میگن وا تصور دو تا اصطلاح داره، یک تصور معنی عامه مساوی با علمه، یک تصور قسیم تفکیره. اینجا یه وقتی میگیم هوهو مطلق حمله، حالا همین حمل هوهو تقسیم میشه به هوهو که در مقابل چی باشه؟ حمله اشتقاق و ظهور باشه. خب حمل هوهو چیه؟ حمل هوهو این استش که در یک گزاره‌ای که حالا بستر حمل شایع است، در یک گزاره‌ای محمول بدون اعتبار هر چیزی غیر از خودش بر موضوع بتواند حمل بشود، یعنی اون هو و هویتی که تو حمل ما انتظار داریم بدون افزودن یا ملاحظه امری در محمول صورت بگیره. اینو میگن حمل مباطات، مباطات هم میگن، حمل هوهو هم میگن. مثل چی؟ مثل زیدون قائمان، مثل برمی مثلا عادل هست، عالم هست، حسن هستش، اینها. خب در اینجور گزاره ها اگر شما دقت بکنید، شما این معمول رو بدون هیچ گونه اعتبار راحت اتحاد برقرار میکنه با موضوع. این جنبه فلسفی هم توجه کنیم، جنبه های باستاب ذهنش هم توجه کنیم، اینجا فلسفی ذهن غلطه بیشتری داره. خب این میشه حمله او. حمله حمله زهو چیه یا حمله اشتغال چیه؟ اصلا این دوتا اسم که پیدا کرده که حمله زهو یا حمله اشتغال، به خاطر اون امر غیر محمولی است که باید به همراه محمول لحاظ بشه تا هویت و حمل معنا پیدا بکنه. مثلا شما وقتی میگید زیدون عدلون، وقتی زیدون عدلون رو که به کار میبرید میگید بابا اینجوری که نمیشه این هم رو انجام داد، باید یک اعتباری در معمول صورت بگیره تا بر موضوع هم بشه. مثلا میگید یک زوی اینجا اعتبار بکنید، بگید زیدون زو عدلن، به همین خاطر بهش میگن حمل زوهو. یا یک اشتباه رو باید اینجا لحاظ بکنید، اشتباه رو باید لحاظ کنید. اشتباه یعنی چی؟ مثلا بگیم این عدل رو بگیریم عادلش کنیم، بگیم زیدون چی؟ عادلان. درسته؟ من با این سرصدایی که دارم و اینا و این میدونم کسی خوابش ببره، ولی یک نکته هست برای اینکه چون ساعت آخر است و نزدیک ظهر است و خواب غیلولن با خوب فشار میاره و کزای نفع مخصوصی که زیر قبل چیزی خورده باشه یا آخر کار زیاد کرده باشه یا تنبلی زیاد داشته باشه، همه اینا هست. چون چندین چیز خواب رو زیاد میکنه. توجه کردید؟ شرح مفصلی داره این، البته خودتون به تجربه متوجه هستید اینو. یکی از اونها تنبلی زیاده. تنبلی زیاد خواب رو زیاد میکنه. توجه کردید؟ تنبلی زیاد خواب رو زیاد میکنه. در عرف مردم میگن خواب خواب میاره. توجه کردید؟ مخصوصا مثلا جاهایی رو که حجرهایی و مثلا فرض کنید که پردم داشته باشه یه جایی باشه که نورش هم کم باشه و اینا، و بعد مثلا از شهرستان هم اومده باشه و غم و غصه شهرستان و دلتنگی ها و اینا هم اضافه شده باشه که الان چند روز بیشتر نتیده داده اومده مثلا، حالا در فرد همین رو اضافه بخوابه مثلا، بعد هی قصه بخوره آینده چی میشه، گذشته چی شده و نمیفلان چی شده و فهمان چی شده و هی خودش درکیر بکنه و جز خدازاری کار دیگری بلد نباشه، بهترین راش اینه که بخوابه. توجه کردید؟ وقتی بخوابه همه اینا چی میشه؟ دو تا موقع هستش که دیگه آدم از خیلی چیزا خلاص، یکی خوابه یکی مرگه. توجه کردید؟ یکی خواب است که آدم از همه این چیزا راه میشه، یکی مرگه. حالا این لذا به همین خاطر میگن که نمیدونم ان نومو اخول موت میگن اتفاق به همین خواهد 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 خواهد. یکیش اینه که تنبلی رو زیاد میکنه و خواب رو زیاد میکنه. یکی پرخوریه که خواب و اینا رو زیاد میکنه. چرا؟ به خاطر این که وقتی انسان غذا میخوره، خب این غذا شروع میکنه به مراحل مختلف هست در بدن انسان، چندین مرحله هضم صورت میگیره. مثلا دیدید که یه موقعی که غذا زیاد خورید اینجا خمار میشه، تکون نمیتونید بخورید، یه چیزی میخورید، توجه کردید این بخارات میزنه تمام مغز و اینا رو، توجه کردید تا یه مدتی شما اصلا هیچ نمیفهمید چه جوری هست، فقط بهترین کار همون خوابیدن، توجه کردید تا بتونه بدن و معده و اینا کارا خودش رو انجام بده. یکی پرخوریه که خواب زیاد میگه، هم پرخوری هم زیاد مثلا مایعات و آب و اینا خوردن، اینم چی؟ خواب رو زیاد میکنه. یکی از چیزهایی که خواب رو ممکنه که انسان رو به لحاظ خواب اذیت بکنه چیز مختلفی هست. یکیش هم این بهار هست که این حالت رو داره و یکیش هم کمخوابیه. مثلا نماز شب میخونید دیگه نذارید دو سه ساعته بشه، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که نماز شب که میخونید همون یک رو به آخر به اذان مونده، حالا اگه بعدم شد نیم ساعت خب خیلی خوبه، بعدم اگه بیشتر خیلی خوب نداره، ولی همون یک روب آخر که شما میخواید برای نماز صبح که باید بلند شید، که درسته برای نماز صبح که باید بلند بشید، خب یک روب آدم زودتر بلند بشه. این یک روب اگر بلند بشه خب خیلی مثلا میبینید که دچار اذیت اینها بعدن نمیشه، که بعدن مثلا هی خمیازه بکشه و اینا و بعد به اطرافیان بگه که مثلا نماز شب هم عجیب مثلا نمازی است و اینا، خیلی به انسان حال میده کذا این حرفا. خب ممکنه اینم البته یکی از علتاییست که در این مسئله ممکنه اتفاق بیفته، اینم یکی از اونها که بحث مثلا کمخوابی و نماز شب و تهجد در شب و اینها هستش، که اینم یکیه. حالا بگی چیز دیگه یادم نمیاد. آه بود؟ همین بود، همین ها بود دیگه. درسته؟ حالا دیگه دوستان بر خودشون تصویر بکنن کدوم یک از اینها مثلا پرخوری هست، کمخوری هست، نمیدونم پرخوابی هست، کدوم یک هستش دیگه تصویر بکنن. خیلی یکی شما البته اینه که بسیار ها اونایی که به خودمون برمیگرده که نمیدیم که اتحاله کنیم، اونایی که به شما برمیگرده. خب الفصل رابع و ینقسم الحمل و شایع، حمل شایع تقسیم می شود الا حمل هوهو هم از کردم این هوهو دو تا اصطلاح داره اینو گفتم الا حمل هوهو و هو ان یهمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد بدون اینکه هیچ امر دیگری لحاظ بشود بدون اون میبینید که حمل میتونه هم صورت بگیره محمول بر موضوع مثل چی؟ مثل الانسان و زایفان و یوسم معایزن هم در مباتات. مباتات هم باید توجه داشته باشیم که یک اصطلاح دیگری هم داره در مقابل مشکک تواتی، مباتات، مشکک. اینجا در بحث حمله، اون تو بحث مفهومه، مفهوم مشکک داریم و مفهوم مباتات. خب این یکی و دو و حمل زیهو. حمل زیهو این همونی هستش که در خودش توضیح و هوان یه تلقف اتحاد المحمول مع الموضوع على اعتبار زائد، به یه اعتبار بیشتری غیر از اون چی که به عنوان محمول اومده لازمه تا این اتحاد ارتباط بین موضوع محمول برقرار بشه. مثل چی که تقدیر زی اول اشتباه، به همین خاطر یا میگن حمل زوهو زیهو یا حمل اشتباه میگن. اگر دقیقا این حمل اشتباه خیلی گرزننده است، از یه جهت بهتر بود بگین حمل چی؟ جامد مثلا، نه اشتباه، حمل جماد مثلا. تو این چیزی که حمل میشه جامعه دیگه داره حمل میشه، نیاز به اشتقاق چون داره تو فضای ذهن شما، باید یک اشتقاق حالت اشتقاقی به نظر بگیره تا هم صورت بگیره. که تقدیر زی اول اشتقاق که زیدان عدلان یعنی ای زو عدل او عادل، توجه کردم این که خیلی کم هست. و ینقص ما ایدن الا بطیین او غیر بطیین. همونه، یعنی زیدان عادله. حالا عرف چرا این کار میکنه؟ به خاطر مثلا جریان مبالغه. نه همین عرض کردم شاید بخواد همین مسئله مبالغه رو میخواد تاکید بکنه یا شدت عرض رو میخواد بگه، اینا هست را جه جمعید یه برده اینا رو سر به سر بذاریم چیزه که درش در میاد آره سر به سرش نفسه همین سوالی ایشون بود دیگه، ولی زد دیگه جواب میدم. و ینقص معیزن الا بستی، بله، و ینقص معیزن الا بستیین و غیر بستی. تقسیم دیگری که برای حمل شایع مطرح شده تقسیم حمل شایع است به بستی و غیر بستی. حالا اضافه وقتی که میخوایم بده میتونه روزه بعد بذاریم. السلام علیکم.
تو بحث کسرت که تو حمل اولی فرمودید به اعتباریه، شما خودتون فهمیدید که این اتحاد میخواد خارج داریم رو بررسی میکنیم و حمله شایع صنایع واقعا در خارج این دوتا با هم دیگه یه تغایری دارن و یه مثلا اشتراکی هم دارن، یه بحثه سر اینجا هم رو تشکیل میدیم. اما این تغایری که بخواد اعتباری باشه از منظر فیلسوف چه ارزشی داره؟ یعنی واقعا ما تو
گفتم بیانگر همون هست که حقوقیت
میخوام بگم که این هم عملا ذهنی میشه، بگم هم تو خارج که یه چیز دیگه
هم خارج رو خواهد بگیم، یعنی شدیدترین اتحاد در وحدت اتفاق میفته. این هستیست شدیدترین اتحاد تو وحدت
اتحاد نقدر زندگی میشه دو تا چیز نداریم که
همین دو تا چیز که میخوام بگیم، یعنی اینکه چیزی خودش خودش باشه، این تکسر توقفی من میگم نیست، خودش خودش هست.
علاوه فلسفه هم به واقعا
هم به این معنا ها
تو خارج
اون نفس هویت رو بخواد برسونه، اصل خودش خودش هست، این رو بخواد برسونه. من اینو بخوام بگم، نمیخوام بگم کثرت در بیرون از داخل، کثرت تو بیرون نیست، ولی ما انگیزه فلسفی داریم برای تولید حمله اولی، انگیزه فلسفی داریم برای تولید حمله اولی.
استاد کیه
بعد خود نیست یا بعد خود من کار ندارم، من کار ندارم، اصلا من کم شروعی ندارم، نه مسلم گرفتم پس بازه مفهوم بلندن است؟ نه، حتی مفهوم هم میبینید، یه بار شما مفهوم انسان رو میبینید، یه بار میبینید مفهوم انسان رو بازش میبینید. صرف لفظ فقط نیست، نه لفظ که لفظ که اینجا انسان واحده، اونجا حیوان رو خودت لفظ اومده، ولی اخر بر لفظ مفاهیم هم اینجوری، یعنی اینجا یک مفهوم، اینجا دو تا مفهوم. روی یک مفهوم بسته است که ما رو به نظر بسته در خودش داره و این اینجا شما مفهوم رو با هم باز
استاد، این سوفسطایی که این هویت رو نقض میکنه مرادش چیه؟ چون اینکه خودش یه چیزی خودش نباشه،
این
این که فلسفه قرب که الان این رو رد میکنن چیزی شده؟ الله
اید این خب از سر هزار سرم درمانی داری هم درمانی رد
یا اعتقادات ما و نظرهای ما هم جزی از واقع حساب میشه؟ اعتقاد ما نسبت به واقع جزی از واقع حساب میشه؟ اعتقاد ما نسبت به واقع، مثلا من واقعا اعتقاد دارم مثلا وقتی میگم زیدون اسدون، یا مثلا بزنیم که بگم
اعتقاد یعنی که این گزاره در تفاوقش صادقانه عمل کرده، یعنی من گزاره رو به کار میبرم حکایت از واقعی که علکی میخوام بگم، ادعای اتحاد خارجی دارم،
ولی واقعا اگه باور من نسبت به واقع این باشه، یعنی نسبت به شجاعت ایشون اینطوری باشه که واقعا من این اصلا خود شیر میبینم، مثلا واقعا امام علی مثلا من عرض آره مثلا زیدون عدلون، یا مثلا ما بگیم علیون عدلون، ما واقعا میخوریم مثلا عدل یعنی همین، این من اینو میبینم. خب بگم که این سوالی که آسید پرسید که حمله حقوق و حمله زهور، اینو نمیشه ما اینطوری تصورش کنیم، یعنی
حقوق سوال نگرم، اون هم حقوق حمله اقلی
افتاد، نه نه یعنی اینجا سوالی که پرسیدن که اللحاظ واقع این دوتا شد
به این ملاحظه میخوام شدت عدل رو جانشون بگیم، این حرف
این شدت عدل جزی از واقع حساب میشه؟ یعنی نه شما با موانی معرفت شناسی چیز نمی کنه اعتقاد طرف این باشه، وقتی اعتقاد
طرف این باشه خدا دیگه از خواهد میرمی خدا رو گیر میدونم میدونم زیدان عدل یا عادل خدا عدل یا عادل رو میدونم عادل درسته بله عدل ادارت در میرمی مثلا این که عرف به کارگیری این عدل رو هم به کار مقابل برای هیچ مشکلی میدونم
تو مشکل عددیاتی نیست، یعنی احساس من مسئله گیر عدد زیدان عدل واقعا شده لازم فلسفی مشکل نداشته باشه، این بخش رو الان تطابق بدیم
خود
عدل هست خود سیدی هم از این ذاتی داره که استفاده عدل
رو داره، این همون صفات این ذاتن ذاتن من در واقع وجود فرق می کنم، ولی در واقع استفاده دیگه که شما در نظر بگیرید یک وجودیه که این صفت رو داره، توجه کردید؟ لذا بستر برای این که ما بگیم عادل بگیم قادر اینا فراهمه،
حالا عدل فراهم نمیشه اینجوری عدل می خواهم بگیم گیر ادبیاتی نداشته باشیم به این
تو ادبیات این فرصت فراهم شده به بیشتر اشاره داره به عینیت صفت با اون، ولی زمینه عادل رو به هم نمیزنه، یه زمینه عادل رو به هم میزنه این مثل یه بحث واقعیه
اینکه شما فهم واقعیت و
مفهوم که حساب کنید شما سوال داشتید من
اصلا این فلسفه اخلاق اگر به من بخونم شما خودتون جایی تدریس کردید؟
نه
فلسفه اخلاق رو
یک
کتاب یا سیدی خواهد
یک کتاب هست کلیات فلسفه همین عربیان نوشتم و ترجمه شده اون یه بخش جزوی فلسفه اخلاق خیلی مختصر و خیلی ساده هست اول اون بخونید بعد کتاب شهید متعریفی بخونید بعد مثلا آثار آیین اسلام رو بخونید بعد گسترش بدید کار
اسم کتاب رو بگید
کلیات فلسفه
از کی هست؟
آیین اسلام ترجمه کرده معلف اینجا ریشارد چی باشه ولی ترجمه باشه بکنه دیگه ترجمه شیاده هست تا معروفیه این سال پیش ترجمه شده ریشارد چی داره اسمش؟
ماده برای پس بگیم. بعد باید خود این جسم.